بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم سوره مبارکه لقمان، جلسه 15 آیه شریفه 10. موضوع تفسیر اشارات قرآن به مظاهر طبیعت، بنای آسمان ها و کوه ها. عرض سلام دارم خدمت شما سروران ارجمند. در جلسه قبل درباره مبانی تفسیر علمی قرآن مفصلا سخن گفتیم. با توجه به اینکه آیات 10 و 11 سوره لقمان توسط بسیاری از مفسران به شیوه تفسیر علمی تجربی تبیین شده بود، نیاز دیدیم که پیش از پرداختن به جزئیات مطالب این آیه شریفه، مبنای خودمون رو روشن کنیم. یک جلسه کامل مبنا پردازی شد و در نهایت بیان شد که تفسیر قرآن با دستاوردهای علوم تجربی و تلقی این که قرآن به ظرایف علوم تجربی اشاره داره، در بلند مدت به نفع قرآن و دینداری افراد نخواهد بود و تفسیر عرفی این آیات راه مطمئن تریه. با توجه به مبنایی که بیان کردیم، به سراغ فقرات این آیه شریفه میریم و در این جلسه دو بند از این آیه رو دنبال خواهیم کرد. در فقره اول درباره این بخش صحبت میکنیم: خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها را آفرید بدون ستون های مرئی، یا به تعبیر دیگر بدون ستون ها چنان که میبینید. عمد جمع عماد به معنای ستون هاست. مقاله توسط خانم دکتر ریاهی و آقای دکتر طالب پور منتشر شده تحت عنوان تفسیر علمی بغیر عمد ترونها درباره رفع و خلق آسمان ها. توصیه میکنم حتما این مقاله رو ملاحظه بفرمایید. ما هم در فضای مجازی که مربوط به این جلسات تفسیرمونه این مقاله رو قرار خواهیم داد. مشابه محتوایی که در این آیه درباره بنای آسمان ها بیان شده، در موارد دیگری از آیات هم مانند آیه 2 سوره رعد و امثالهم مشابهش آمده. اغلب مفسران گذشته این بغیر عمد ترونها رو چون این تفسیر می کردند که ترونها رو یک جمله مستعنفه می گرفتند و جدای از معنای ما قبلش، و نتیجه این می شد که آیه چون این ترجمه می شد: انگار بدون ستونها آسمانها را خلق کرد، بدون ستونها چنان که می بینید. اما بعضی از مفسران گذشته و بسیاری از مفسران معاصر، مخصوصا اونهایی که رویکردهای علوم تجربی به قرآن دارند و مباحث نیوتن و جاذبه رو به گوششون خورده، این ترونه ها رو حال از عمد و لذا منسوب میگیرن و در نتیجه ترجمه آیه چنین میشه: آسمان ها را خلق کرد بدون ستون های مرئی، یا به اصطلاح با ستون های نامرئی آسمان ها را خلق کرد. در تفسیر اولی که عرض کردیم خدمت شما، انگار هیچ ستونی وجود ندارد. در تفسیر دومی که عرض کردیم، انگار ستون ها هست ولی نامرئی است. کسانی مثل علامه طباطبایی هر دوی این احتمال تفسیری رو در این آیه وارد می دونن. کسانی که تفسیر دوم یعنی ستونهای نامرئی رو پذیرفتن، معمولا این ستونهای نامرئی رو به نیروی جاذبه تعبیر کردند. بعضی ها هم نیروی جاذبه رو به علاوه مثلا نیروی گریز از مرکز به عنوان ستونهای آسمان پنداشتن. چون این مفسرانی به نظرم میاد که از فیزیک بیش از نیوتن نمیدونند و انگار تصورات ذهنیشون از فیزیک مربوط به همون 300-400 سال قبله که مباحث فیزیک کیهانی در حد همین نیروی جاذبه و نیروی گریز از مرکز بود، غافل از این که بعد از فیزیک نسبیت، فیزیک کوانتوم خیلی چیزها عوض شده در تلقیهای ما از کاسمولوژی و کیهانشناسی. در اون مقاله‌ای که از خانم ریاحی و آقای طالب‌پور عرض کردم خدمت شما، مفصلا توضیح داده شده که چرا تفسیر خلق از سماوات و سماوات به غیر عمد ترونه ها به نیروی جاذبه غلطه. این رو به اونجا محول میکنیم، دوستان ملاحظه بفرمان. نکته بعدی هم که باید عرض بکنیم اینه که آقا این نیروی جاذبه و گریز از مرکز و اینها در بین کرات و سیارات خوب کار میکنه، آیا منظور از سما فقط همین هست؟ آیا آسمان محدود به سیاره ها و کرات آسمانی است؟ به نظر میرسه مساوی انگاشتن اینها با هم ریشه بعضی از اشتباهات تفسیری درباره این آیه بوده. و اما نکات کاربستی، بنابر اون دعوی که در این جلسات داریم، اول در مورد تفسیر آیه صحبت میکنیم و بعد نکات کاربستیش رو میگیم. نکته اول این که همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، باورهای فرهنگی عصر نزول رو خداوند در هنگام نزول قرآن ملحوظ داشته و ملاحظه باورهای مخاطبین اولیه قرآن رو می کرده. ما هم در فهم کلام مفسران باید ملاحظه پیشفرزها و باورهای پیشینی ذهنی مفسران رو در تفسیر آیات داشته باشیم، کما اینکه باید درباره خود آیات هم وقتی تأمل میکنیم درک مخاطبان اولیه رو و چگونگی لحاظ اون در نزول آیات رو هم توجه کنیم. ببینید، یک تصور و پندار قدیمی وجود داره مبنی بر این که آسمان مانند سقفی بالای سر زمینه. اصلا این که در ادبیاتمون داریم گنبد گیتی از همین بابه. گنبد حالت نیم دایره‌ای داره، بر بالای مثلا بنایی ساخته میشه، سقف‌ها رو گنبدی شکل درست میکردن و وقتی که انسان‌ها به آسمان نگاه می‌کردند هم تصور می‌کردند مثل یک گنبدی است که از شرق و غرب به زمین رسیده و در بالای سر اینها افراشته شده و به همین خاطر کلاً گیتی را، آسمان رو، جهان رو مثل یک گنبد در نظر می‌گرفتند و انگار که آسمان یک شیء است که سقف گونه بالای سرشونه. خب این تلقی امروزه فقط در تاریخ علم ارزشمنده و اصلا ارزش معرفتی دیگه نداره. به عبارتی دیگه کسی آسمان رو اون شکلی نمیبینه و این تلقی های فیزیکی به ما میفهمونه که این تعابیر فقط در فضای شعری و اسطوره‌ای میتونه دیگه ادامه ی حیات بده و هرگز واقعیت جهان این شکلی نیست که مثلا حافظ بفرماد چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ عاقل در جهان آگاه نیست. این که ما آسمان را سقف بدانیم، این که گنبد گیتی بنامیم، اینها مربوط به اون پندارهای اسطوره‌ای پیشینه. وقتی آسمان رو چنین سقف گونه قلم داد می کنیم، بله که ستون می خواد. اصلا تلقی این که ستون لازم دارد به خاطر اینه که آسمان را سقف قلم داد کردیم، در حالی که تو فیزیک جدید اصلا این گونه نیست. حتی در فیزیک جدید اصلا بالا و پایین به این معنایی که ما فکر میکنیم در جهان معنا نخواهد داد، فقط به نسبت ما بیننده هست. شما میتونید وقتی کره زمین رو میکشید به راحتی قطب شمال رو اصلا بالا نکشید، پایین بکشید، یا چپ بکشیدش یا راست بکشیدش، اصلا هیچ فرقی نخواهد داشت. صرفا یک قرار داده، چون اون الگوواره پیشین ذهنی ما این بود که بالا خوب است و اغلب مردم هم در نیمکره شمالی زندگی میکردن و این افراد هم معمولا چیزهای خوب رو در بالا قلمداد میکردن، بالا میدیدن و جای زندگی خودشون رو، دانشمندانی که نخستین بار اینا رو کشف کردن جای زندگی خودشون رو بالا قرار دادن، مثلا نیمکره شمالی شده بالا. اگر نه اصلا اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی در واقعیت خارجی از به هر شکلی اگر لحاظش کنیم مثلا بالا قلم داد بشه، دور یا نزدیک قلم داد بشه، اصلا به چه نسبتی؟ فقط به نسبت خودمون میتونیم اینو بگیم، واقعا نمیتونیم بگیم ما آن چیز دور است یا نزدیک است، فقط میتونیم بگیم به نسبت ما دور است یا نزدیک است. به هر حال این تلقی های سنتی و اسطوره‌ای از فضای کیهانشناسی خیلی وقتا در ذهن مخاطب اون عصر هم بوده. قرآن هم همین مسائل رو در ذهن مخاطبینش توجه داشته، اینکه در آیه 65 سوره حج گفته میشه یمسک السماء ان تقع علی الارض، اینکه خداوند نگر می‌داره آسمان رو که بر روی زمین نیفته. خب این بر اساس اون کیهانشناسی گذشته است، وگرنه اصلا در کیهانشناسی جدید خود زمین هم جزوی از آسمانه. یعنی چی که آسمان بر روی زمین بخواد بیفته؟ شما میتونید بگید یک کره آسمانی، یک شهاب سنگ، ولی که نمیتونید به زمین مثلا برخورد میکنه، ولی آسمان روی زمین میفته یعنی چی؟ خود زمین هم جزوی از آسمان و کیهان قلم داد میشه. خب نکته کاربستی دوم، گفتار کسانی مثل زغلول نجار در کتاب السما فی القرآنه. باز زغلول نجار یه خورده بیش جلوتر از مباحث نیوتونی اومده و این آیه و آیات مشابه رو به نظریه ابر ریسمان ها گره میزنه و نظریه ریسمان ها اون که روی اون فضاهای یک بعدی که بین بوزون ها هست، در اون نظریه بحث بوزون هیگز از 1960 مطرح شده و در بحث فیزیک ذرات، فیزیک بنیادین، چگونگی خلقت آسمان ها، خلقت ماده و اینها به کار میاد. حالا کار به جزئیاتش ندارم، ولی عرض من اینه که ایشون در این کتابش یه مقدار جلوتر از فیزیک نیوتونی داره فکر میکنه. الزاماً نمیگم برداشتش از این آیه درسته، ولی حرف من اینه که روشن فکران عرب در نظیر چنین مواردی خیلی جلوتر از مفسران و روشن فکران فارسی زبون دارن گام برمی‌دارن. در فضای ایران اون هژمونی اندیشه دینی سنتی رسمی که حاکم بر ازخانه کمتر اجازه ظهور و بروز دیدگاه‌های نوگرایانه رو متاسفانه میده و دود این تسلب و تجمد نه تنها به چشم روشنفکران و نواندیشان بلکه به چشم سنتگرایان هم میره. ببینید که روی کردی که مثلا زغلول به این آیات داره، این روی کرد یک روی کرد نوگرایانه در کانتکس سنتی است، اتفاقا باعث تقویت اون روی کردهای سنتی میشه با ادبیات جدیدی، ولی در ایران در همین حد هم گاه اجازه ظهور رویکرده های نوگرایانه شاید کمتر داده بشه. لااقل به نسبت جهان عرب ما در ایران کمتر شاهد این رویکرده هستیم. به عنوان مثال مثلا مرحوم بازرگان در زمینه اجازه علمی کتاب باد و باران در قرآن رو قبل از انقلاب که منتشر کرده، آیا براندازانه بود این کتاب؟ خیر، بلکه به شدت به همان تفسیرهای سنتی دینی کمک میکرد. ولی میبینیم که به خاطر اینکه ایشون یک مهندس الزاماً عبامنامه‌ای نداره، به خاطر اینکه کراواتیه، به خاطر اینکه نخست وزیر دولت موقته، به خاطر اینکه نهضت عضو بنیانگذاران و نهضت آزادی بود، به خاطر اینکه بعد از مدتی به خاطر مسائل گوناگون سیاسی از نخست وزیری استعفا داد و کنج عزلت گرفت و از گردونه فضای رسمی کنار گذاشته شد، حتی اندیشه های ایشون در ارتباط با آیات طبیعی در قرآن، در کتابی نظیر باد و باران در قرآن هم کنار گذاشته میشه. یعنی اون چارچوب رسمی یه جورایی حتی نظریات نوگرایانه موافق خودش رو هم ممکنه به دلایل گوناگون کنار بزنه، چه برسه به نظرات نوگرایانه‌ای که ممکنه تفسیرهای سنتی رو بر نتابه. به هر حال زغلول سعی کرده که با توجه به نظریه ابرریسمان‌ها بتونه آیات مربوط به غیر عمد ترونها، رفع السماوات، خلق السماوات و امثال هم رو تفسیر کنه. در همون مقاله‌ای هم که اول جلسه عرض کردم خدمت شما، یک بحثی شده که به نظرم نیاز به این داره که پیگیری بیشتری بشه. اونجا مفصل صحبت میکنه که منظور از رفع از سماوات در واقع بعد فضا و منظور از خلق از سماوات بعد زمان، و به عبارت دیگر دو تعبیری که از آیات در آیات قرآن داریم، رفع از سماوات و خلق از سماوات، معادل مفهوم فضا زمان در نسبیت عام انیشتنه. خب نیاز هست که در این باره کار بیشتر و جدیتری صورت بگیره، اما شخصا ترجیح میدم که آیات رو با همون تفسیرها و تعابیر عرفی و زمانمند بفهمم. ولی نکاتی رو هم تقدیم شما کردم که اگر دوستانی میخوان متفاوت از این بفهمند، هم راه براشون باز باشه و منابع و سرنخ‌ها در اختیارشون قرار بگیره. نکته کاربستی سوم، نظری است که علامه طباطبایی خیلی زیبا بیانش میکنه. ببینید، در آیه دیگری از قرآن که مشهور است به آیه تبیان لکل شی، علامه طباطبایی در تفسیرش یک نکته قشنگی رو میگن. میفرماد که قرآن بیان کننده اصول کلی در امور هداییه، مثلا تبیان لکل شیء فی امر الهدایه، و نه همه امور. رویکرد علامه در مورد تفسیر آیات مربوط به شهاب ثاقب هم همینه، و بیان علامه اینه که خداوند اون باورهای عرب عصر نزول رو ملاحظه کرده و مطابق با اون در مورد شهاب ها اینجوری گفته. در این آیم علامه بزرگوار جناب علامه طباطبایی نکته جالبی رو بیان میکنه. صحبتشون اینه، میگه مثلا وقتی گفته شده است در آیه شریفه، میگه خلق از سماوات به غیر عمد ترونها، خداوند نمیخواد جزئیات چگونگی خلقت آسمان ها رو بیان بکنه. خداوند نمیخواد مسائل فیزیکی اصلا بیان کنه، چه فیزیک بر مبنای باورهای سنتی، چه فیزیک بر مبنای نظریه نسبیت عام و ابرریسمان ها و امثال هم. بلکه خداوند میخواد بگه که خداوند میخواد به نوعی فطرت آدم ها رو بیدار بکنه و ذهن انسان رو ترغیب بکنه تا آدم بره به سوی یافتن علت خلقت آسمان ها و چگونگی برافراشتن آنها و جایگاه زمین در کیهان. به عبارتی خداوند در مقام بیان علت حقیقی نیست وقتی میگه به غیر عمد ترونها، بلکه در مقام بیان انگیزه هایی برای جستجوهای انسانه. میخواد دانشمندان رو ترغیب بکنه که و بهشون بگه نگاه کنید این آسمان ها سقفی ندارن، پس چجوری برافراشتند؟ این سوال رو میخواد در ذهن ایجاد کنه، نه اینکه جواب این سوال رو بگه. دقت میکنید؟ از منظر علامه طباطبایی این آیه پاسخ فیزیکی به خلقت آسمان ها نیست، بلکه ایجاد یک پرسش درباره خلقت آسمان هاست. اگر دقت بکنید در این نگاه علامه طباطبایی ایشون چارچوب های تفکر عصری رو به هم نمی ریزه، بلکه اون رو به سوی حقیقت راهنمایی میکنه و به ما کمک میکنه تا در هر دوره‌ای به سوی یافتن حقیقت گام برداریم. به عبارتی یک جواب صریح یا مبهم به ما نمیده، بلکه قرآن داره در ما ایجاد انگیزه برای رسیدن به جواب میکنه. این رویکرد و این تفسیر علامه بسیار ستودنی و مقبوله. خطری که برای دین و دینداری داره به مراتب کمتر از اون رویکردهایی است که به این آیات به مثابه یک اعجاز علمی نگاه می‌کنند. ببخشید. در ادامه بعد از فراز شریف خلق السماوات به غیر عمد ترونها داریم و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم، و در زمین کوههایی رو خداوند قرار داد تا تمیده بکن رو دیگه باید تفسیر بکنیم مفصله. بذارید الان ترجمهش رو نگیم. ببینید مشابه این آیه در آیه ده سوره لقمان شما در جاهای دیگه قرآن هم میبینید. مثلا در آیه 15 سوره نحل و القا فی الارض رواسی ان تمیده بکن و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون، و یا در آیه 31 سوره انبیا و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم. خب اینجا داریم القا فی الارض، اون جای دیگه داریم و جعلنا فی الارض، یه جای داریم ان تمید بکم شماها، یه جای دیگه داریم ان تمید بهم آنها و امثال. خب و جالبم هست که بعدش هم در آیه مثل آیات سوره لقمان صحبت از جنبندگان و باران و گیاه میشه، در سوره نحل صحبت از نهرهایی که جاری میشن، در سوره انبیا هم بعدش صحبت از این میشه که جاده های پهناوری رو خداوند قرار داده و برای راهنمایی مردم و دیگر. این انتمیده بکم رو بسیاری از مفسران به لرزش و اضطراب و جنبندگی معنا کردند. انتمیده بکم یعنی انگار خدا کوها رو قرار داده تا زمین رو از لرزش و از لغزیدن و از جنبش و اضطراب باز دارد. کما اینکه جناب ابوالفتوح رازی در تفسیر خودش که نخستین تفسیر کامل فارسی به قرآن هست و اواسط قرن ششم نوشته شده، انتمیده بکم رو با یک واژه خیلی زیبای فارسی ترجمه میکنه، میگه لخشاند. لخشاندن به معنای لرزیدن. خب و به این ترتیب او هم همین تعبیر رو ازش داره. در این حال توجه به این داشته باشیم که ماد یمیدو در زبان عرب به معنای گستراندن هم هست. مثلا در مورد دهو الارض در روایت داریم فده الارض من تحتها فمادت، از زیر کعبه زمین گسترانده شد و بعد انگار پهن گشت. حالا کاری ندارم به قضیه دهو الارض و کعبه و داستان از چه قراره و تأویل و تفسیرش چیه، الان فقط میخوام اینو عرض کنم که ماده یمیدو به معنای انبساط یافتن و گسترش و پهن شدن هم هست، به معنای جنبش و اضطراب هم هست. بعضی از روایات در ضمن این آیه به نوعی اشاره به این معنای اضطراب دارند و اینکه کوه‌ها مانع اضطراب زمین شدند، مانع لرزش‌های زمین شدند. به نظر میرسه این تفسیری که شده بیشتر از احباب همون روایاتی که بیان شده هست، وگرنه در لغت به هر دو معنا میشه انتمیده رو در نظر گرفت. هرچند که معنای گستراندن شاید کم کاربردتر و از لحاظ لغوی اتخاذ اون در این آیه ضعیفتر باشه و قول به این که انتمیده به معنا و به عبارتی و القافل ارز رواسی انتمیده بکن رو شاید بهتر باشه ترجمه بکنیم به این که در زمین کوههایی رو قرار داد تا نلرزد، ولی اون معنای دوم رو هم از نظر دور نداشته باشی. اما نکات کاربستی، این با در بهم یک تصویرهایی رو به وجود میاره که شدیدتر از اون در سوره ابراهیم و در سوره جاسیه است و یک شبهه های زیست محیطی رو به وجود آورده. این شبهه رو عرض بکنم و بعد پاسخش رو بگم. بعضی ها به قرینه چنین آیاتی و یا آیه مثلا سخر لکم و شمس و القمر، آیه 33 سوره ابراهیم سخر لکم و شمس و القمر، و یا آیه 13 سوره جاسیه سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا، با توجه به این آیات چنین برداشت کردند که اساساً انسان اشرف مخلوقات، تام الاختیار در زمینه و هر گونه که خواست میتونه از طبیعت بهره برداری کنه. چرا؟ چون اصلا آن که در آسمان ها و زمین است برای انسان و خلق شده و مسخر انسان هست، کما این که در این آیه سوره لقمان هم داره میگه و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، انگار اصلا کوه ها برای ما خلق شدن. خب این تعبیرها و این برداشت ها شبهه‌ای رو دامن میزنه. این شبهه اینه که در اخلاق زیست محیطی جدید میگیم طبیعت فارغ از انسان هم ارزش ذاتی دارد، و حالا که این برداشت ها از این آیات، من نمیگم این آیات ها، دقت کنید، این برداشت هایی که گفتیم از این آیات به این شبهه دامن میزند که انگار طبیعت ذاتن ارزشی ندارد و فقط به واسطه ی خیر رساندن به انسان طبیعت ارزش می‌یابد. خب این شبهه عدم ارزش ذاتی طبیعت طبیعتا منجر به یک سری رفتارهای برهم زننده تعادل طبیعی هم ممکنه بشه و بهره برداری‌های نامطلوب از طبیعت رو توجیه دینی بکنه. از این جهت این پاسخ به این شبهه مهمه. برای پاسخ به اون من دو تا مثال میزنم خدمت شما عزیزان. ببینید دو جور تفویض داریم. یه زمانیه که شما تفویض میکنید، اختیار چیزی رو به کسی میدید تا از اون بهره برداری کنه با حفظ اصل. مثلا اگر باقی رو به کسی میدید و میگید ازش بهره برداری کن، این به این معنا نیست که اون فرد میوه ها رو که چید درختارم قطع کنه چوباشو ببره بفروشه، بلکه به این معناست که میوه ها رو بچین، استفاده کن و بعد اصل درخت رو در جای خودش باقی بگذار برای سال بعد. اصل باید حفظ بمونه. اما یه جایی هم هست ممکنه تفویض کامل مالکیت صورت بگیره. مثال بزنم خدمت شما، اگر کسی به شما بگه تابلوهای راهنمای رانندگی برای شما در جاده ها نصب شده، شما چی کار میکنید؟ میگید دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، و بلند میشید میرید یه دستگاه فرز میگیرید، تمام تابلوهای راهنمای رانندگی رو از جاده ها میبرید، میندازید پشت ماشین، میارید و به عنوان آهنگرازه میفروشید، و بعد در جواب اگر کسی به شما اعتراض کرد، در جواب میگید آقا به ما گفتن که این تابلوها برای شماست و واسه شما نصب شده. خب برای من بوده، از آن من بوده، رفتم کندم آوردم. آیا این رو هیچ عاقلی تایید میکنه؟ اگر تابلوهای راهنمای رانندگی برای ماست، یعنی نصب کردن تا ما را راهنمایی کند. این برای ما، این لکم، این از آن شما به معنایی نیست که من میتونم از اساس این تابلوها رو بکنم ببرم بفروشم پولش رو استفاده کنم، و اگر کسی اعتراض کرد بگم گفتن برای ما نصب شده، گفتن برای شماست، ما هم کندیم بردیم. نه، این غلطه. و یا اگر من در سر کلاس به دانشجویانم میگم این کلاس و این امکانات دانشگاه برای شما دانشجویانه، لکم، برای شما دانشجویانه، آیا معناش اینه که این صندلیا رو بلند کنن ببرن خونه؟ با مسئول غذاخوری ها صحبت میکردم، میگفتش که اول سال، این هفته های اول، میگفت صدها نمکدون و ظرف و مخصوصا قاشق چنگال ما کم میاریم. امروز قاشق میذاریم، نمکدون میذاریم، فردا نصفشون نیست، دوباره باید بذاریم. به خاطر چی؟ دانشجو از خونه خودش آمده، فکر میکنه این نمکدون و قاشق چنگالی که توی غذاخوری های دانشگاه گذاشتن مال اوست، به این معنا که این میتونه ببره توی اتاقش تو خوابگاه، غذا رو که خود قاشق چنگال رو میذاره تو جیب خودش، نمکدون رو میذاره تو جیب خودش. چقدر این کار غلطه دوستان عزیزان. این کار با دزدی از بیت المال هیچ فرقی نداره. بابا این امکانات دانشگاه مال شماست، ولی این به این معنا نیست که میتونی بذاری جیبت ببری، صندلی رو هم بلند کنی ببری، از سالن مطالعه بلند کنی صندلی رو ببری تو اتاقت توی خوابگاه بذاری، میزها رو بلند کنی ببری توی اتاقت تو خوابگاه بذاری. بعدم ممکنه بعضیان بگن مال ماست، به ما گفتن آقا استاد سر کلاس گفته بود اینها مال شماست، پس من بلند کنم توی شهرستانم ببرم همراه خودم. نه عزیز من، هر عاقلی میدونه که این کار درست نیست. آیه قرآن هم اگر میگه سخر لکم، یا اینکه خلق لکم، درسته که داره میگه مال شماست، به این معنی نیست که میتونی طبیعت رو بذاری جیبت ببری، میتونی هر بلایی سر طبیعت بیاری، هر جور خواستی ازش استفاده کنی. این صندلی دانشگاه که روش نشستی درسته که مال توه، ولی حق نداری بشکنیش، حق نداری خط خطیش کنی، حق نداری ازش بد استفاده بکنی. این طبیعت بله مال توی انسانه، خداوند اون رو مال تو قرار داده، ولی این به این معنا نیست که هر جوری میتونی با طبیعت برخورد بکنی، بلکه باید اصلش رو حفظ کنی. مثل همین امکانات دانشگاه که من میگم مال توی دانشجوه، ولی این به این معنا نیست که هر جوری میتونی از این امکانات استفاده کنی. در کنارش ممکنه چیز دیگه ای هم باشه، مثلا موقعی که حقوق رو واریز میکنن به حساب بنده، میگن آقا این حقوق مال شماست، حالا کاری ندارم من چه جوری استفاده میکنم، این دیگه ربطی به مدیریت اداری مالی دانشگاه نداره. ولی امکانات دانشگاه رو که در اختیار من استاد، در اختیار توی دانشجو قرار میدن، بهشون ربط داره که من و تو چگونه ازش استفاده میکنیم. من تصور میکنم آیاتی مثل آیات 13 سوره جاسیه مجوز هر گونه تصرفی رو نمیده، بلکه این آیات داره میگه که شما میتونید از محصول طبیعت استفاده کنید. اگر غیر از این بخوایم تعبیر بکنیم این آیات رو، به هم بگید که آیه 33 سوره ابراهیم رو چجوری میشه تصور کرد و تفسیر کرد؟ سخر لکم و شمس و القمر. بعضی ها فکر میکنن سخره که گفتن یعنی یک اسب و الاغی به اینا دادن تا میتونن بزننشون هر جا دلشون خواست اینو ببرن. بعضی ها با طبیعت اینجوری برخورد میکنن و حالا اینکه غیر از این است. اینکه ماه و خورشید مسخر ما هستن یعنی چی؟ یعنی به دستور ما هر کاری که ما خواستیم باید انجام بدن؟ نه، یعنی ما میتونیم از محصول اونها استفاده کنیم. اون خورشید گیاه رو برویاند و من از گیاه استفاده کنم. اون ماه مخصوصا در گذشته تاریخ و ایام رو به افراد میفهموند. جهت‌های چهارگانه شمال و جنوب و شرق و غرب رو مخصوصا به کسانی که در بیابان‌ها حرکت می‌کردند می‌نمایوند. به عبارتی من میتونم از اینا استفاده کنم، نمیتونم در اصل خورشید و ماه تصرف کنم. طبیعت هم همینطوره، من میتونم از محصول طبیعت استفاده کنم اما نمیتونم اصل طبیعت رو به هم بزنم و بگم سخر لکم شده است، بگم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. این به این معناست که ما از همه محصولات و خدمات طبیعت میتونیم استفاده کنیم، ولی به این معنا نیست که اجازه داشته باشیم طبیعت رو به هم بزنیم. نکته کاربستی بعدی رو که خدمت شما بگم، نکته کاربستی اول درباره این انتمید به ان و الغافل ارض رواسی انتمید بکم، صحبت از این بود که این بکم در واقع چه معنا میده و به تعبیر دیگری اون لکم ها در آیات سوره جاسیه و سوره ابراهیم چه معنایی در ارتباط با بهره برداری از طبیعت داره. اما نکته کاربستی دوم، نکته کاربستی دوم اینه که یکی از تفسیرهای احتمالی از این آیه بحث از نقش کوه‌ها در جلوگیری از لرزش زمین بود. گفتیم که انتمیده دو جور معنا داره، یک معناش این بود. حال نکته‌ای رو در این باره می‌خوایم عرض بکنیم. ببینید همونطور که درباره آیه پیشین گفتیم که سقف پنداشتن آسمان باعث تصور لزوم ستون میشه و باعث میشه که بعضی از این تفسیرهای نادرست از به غیر عمد ترونها شکل بگیره، به همون نسبت برداشتهای پیشین باورهای فرهنگی سنتی درباره کوه‌ها سبب شده که یک چنین تفسیری هم در مورد این بخش شکل بگیره. ببینید قبل از اسلام در فرهنگ‌های گوناگون کوه‌ها رو سبب استقرار زمین می‌دونستند و حتی تشبیه کوه به اوتاد که در قرآن اومده پیش از نزول قرآن هم سابقه داشته. اینکه کوه به میخ‌هایی تشبیه بشه که محکم بر سر زمین نصب شده تا زمین رو محکم کنه انگار، و این چیزی که مثلا در میبینیم به عنوان یک برجستگی انگار برجستگی یک میخه که ریشه در زمین داره. این پندار در مورد کوه و این تشبیه و استعاره‌ای که از این پندار برخواسته ریشه در پیش از اسلام داره و ما در تفسیر این آیه باید توجه به این داشته باشیم. به همون شکل که در آیه شهاب ثاقب جلسه گذشته عرض کردیم که قرآن ذهنیت مخاطبان عصر نزول رو در نظر گرفته و این رو گفته، در این آیه هم همینه. به نظر خیلی قضیه رو پیچیده تر نکنیم. نکته دوم، به فرض که این آیه به معنای این باشه که کوها باعث نلرزیدن زمین باشند، من به فرض میگیرم که این تفسیر حتی درست باشه. بعضی ها بهش ایراد کردن، به این تفسیر به فرض درست ایراد کردند و گفتن که جرم کوها در برابر جرم کل کره زمین رقم بسیار ناچیزی است و اصل وزن زمین توی جبه است، اصلا در پوسته نیست. کوه‌ها یک برآمدگی بسیار کوچیکی روی پوسته هستند و این به این معناست که کوه‌ها نمیتونن اصلا اثر بازدارندگی در لرزش‌های زمین داشته باشه. بنده درسته که خیلی میانه‌ای با تفسیر این آیه به عدم جنبندگی در یک مسئله واقعی فیزیکی ندارم و این رو بیشتر یک تلقی از باورهای عصری میدونم، ولی با این حال این ایراد به این تفسیر رو هم نمیپذیرم. ممکنه این تفسیر تأثیر کوه‌ها در عدم لرزش زمین درست باشه و این ایراد به این تفسیر وارد نباشه. مثالی میزنم تا بگم چرا. برای بعضی از شما که تجربه رانندگی با ماشین‌های یه مقدار قدیمی‌تر رو دارید، شاید پیش اومده باشه که گاهی در سرعت‌های خاصی ماشین می‌لرزه. مثلا کلاً ماشین می‌لرزه انگار. بعضی ها فکر میکنن این مشکل مال جلوبندیه، مثلا میرن جلوبندی هم درست میکنن، بازم میبینن ماشین میلرزه، مخصوصا این مقدار سرعت بالاتر که میره ماشین بیشتر میلرزه. خیلی ها اگر با مسائل مکانیکی آشنا باشن میدونن که لرزش این گونه ماشین مربوط به عدم بالانس چرخای. چرخ ها رو هم الان به دو شیوه بالانس میکنن، یا روی همون ماشین هست یه وسیله زیرش میارن و میچرخونن و بالانس میکنن، یا اینکه کلا چرخ رو در میارن روی یک صفحه میذارن تو دستگاه میچرخونن و اون دستگاه مشخص میکنه که کدوم طرف چرخ یه مقدار وزنش زیادتر شده. ببینید یه چرخ ماشین از 5 کیلو تا 20 کیلو وزن داره، ولی گاهی یک وزنه سربی 5 گرمی، این وزنهای سربی 5 تا 60 گرمن، گاهی یه وزنه سربی 5 گرمی به یک جای خاصی از رینگش فرو میکنن و لرزش ماشین گرفته میشه. آقا 5 گرم در برابر مثلا 15 کیلوگرم اصلا وزنی حساب نمیشه، اما لرزش ماشین گرفته میشه. چطور لرزش ماشین به اون عظمت، ماشینی که مثلا 1.5 تن وزنشه، چرخی که 15 کیلو وزنشه، 10 کیلو 20 کیلو وزنشه، یه وزنه 5 گرمی به یک جای خاصی از رینگ با چکش میزنین یا با چسب میچسبونین و باعث لرزش ماشینی به این عظمت با یه وزنه 5 گرمی گرفته میشه و فکر میکنید که کوها در چون جرمی کمتر از کل زمین دارن نمیتونن جلوی لرزش زمین رو بگیرند؟ اتفاقا میشه. و البته کار زمین شناساست، کار فیزیکدانست که به این سوال جواب بدن، کار بنده نیست. ولی این ادعا مطرح شده که شیوه و نحوه پراکنش کوها در زمین یه جورایی تقسیم وزنی صورت داده که باعث میشه این چرخش زمین با به شکل متعادلی نگه داشته بشه و زمین در کوتاه زمان به سمت خورشید مایل نشه و بیش از حد گرم نشه یا از خورشید بیش از حد دور نشه و باعث یخ زدن همه زمین نشه. اینها رو در اون فضای بحث‌های فیزیکی حالا فیزیکدان و زمین‌شناسا باید بیان بکنن. بنده که ترجیح میدم خیلی عامیانه‌تر و عرفی‌تر آیات رو بفهمم و خیلی خودم رو درگیر این مسائل نکنم و فکر میکنم ایمان به دین و قرآن با این ابزارهای فیزیکال و تفسیرهای فیزیکال الزاماً بیشتر نمیشه و هدف دین گویی چیز دیگری بوده. ولی به هر حال خواستم این رو بگم که اگرم تازه به بعضی از این تفسیرها ایرادی میخواد آدم وارد بکنه، ایراد باید ایراد به جایی باشه. درسته ما ممکن این تفسیر رو قبول نداشته باشیم، اما این به این معنی نیست که هر جور ایرادی رو هم به این تفسیرها بپذیریم. ایراد هم اگر میخواد وارد باشه، ایراد درستی باید باشه. ولی این ایرادی که بعضی ها گرفتند ایراد خیلی مطلوبی نیست. اساساً خیلی از این ایراداتی که کسانی مثل دکتر سها و اینها به مباحث علمی قرآن گرفتن ایرادات سطحی است و خیلی ایرادات جدی نیست و پاسخ دادن به اونها خیلی هم دشوار نیست، که یک نمونه ایش رو اینجا الان با یک مثال خدمتتون عرض کرد. و اما نکته کاربستی سوم و به عبارتی آخرین نکته‌ای که در این جلسه میخوایم تقدیم شما بکنیم این که ببینید، برای خودتون جای عرب اون روزگار قرار بدید. برای عرب اون روزگار عجیب ترین چیزها آسمان بود. خیلی آسمان براشون مبهم بود. الانو نگاه نکنید، با وجود تلسکوپ و با وجود ماهواره های ستاره شناسی و امثالهم، آسمان برای ما تا حدی مکشوف شد. بماند که هنوز هم با وجود سیاه چاله ها و اینها میگن آنچه که در مورد کیهان میدونیم 5% کیهان هم نیست هنوز، ولی به هر حال برای عرب اون زمان آسمان خیلی پر رمز و راز بود، خیلی عجیب بود. و در این آیات گویی داره چنین بیان میشه که انگار عجیب ترین این چیزها تعبیر داره میشه. آیه شروع میکنه از خلق السماوات، از آسمان که عجیب ترین چیزها در نظر عربه. بعدم میاد در مورد و القا فی الارض رواسی صحبت میکنه. توجه داشته باشید سوره مکیه. در مکه کدوم مظهر از مظاهر طبیعت بیش از بقیه دیده میشد؟ آشکارترین و پربسامدترینش کدوم بود؟ رود زیاد دیده میشد، جنگل زیاد دیده میشد، گیاه زیاد دیده میشد، حیوانات وحشی زیاد دیده میشدند، یا کوه ها بیشتر از همه دیده میشد؟ کلا مکه یک مجموعه از کوه هاست. دوستانی که تشریف بردن میدونن، دیدن مثلا کلن کوه سنگی، اونم کوه شنی هم نیست، کوه سنگیه. کلن مکه کوهه. الان نگاه بفرمایید در مثلا 200 متری خانه خدا مثلا کوه ابو قبیسه، یه مقدار اون طرف در همینجور کوه ها، کوه احد، دیگر همین کوه دیگه. پیامبر در غار حرا بهش وحی نازل شد دیگه. بیشترین مظهر از مظاهر طبیعت که عرب مخاطب قرآن بویژه در سوره های مکی ناظر و شاهدش بود، کوه بود. و در آیه به مقوله کوه اشاره میکنه. مطلوب ترین مظهر طبیعت در نظر عرب هم باران و گیاه بود، چیزی بود که میدونست چقدر بهش نیاز داره و چقدر هم کم در اختیار داره. لذا مطلوب ترین مظاهر طبیعت در نظر عرب باران گیاه بود. به همین نسبت آیه دهم سوره لقمان داره به عجیبترین، واضحترین و مطلوبترین مظهر از مظاهر طبیعت در نظر عرب مخاطبش به ترتیب اشاره میکنه. اولش میگه خلق السماوات به غیر عمد ترونها، بعدش و القا فی الارض رواسی کوها، و بعدش و انزل من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج بهیج، از آسمان آبی نازل میکنیم و گیاهان میرویانیم. دقت میفرمایید؟ این نکته کاربستی، این که خداوند ذهن مخاطبش رو لحاظ میکنه، عجیبترین، آشکارترین و مطلوبترین رو در کنار هم میاره تا بدون، تا از مجرای اونها توحید رو توسعه بده و در آیه بعد از طبیعت به توحید برسه. انشاءالله در جلسه آینده ادامه آیه 10 و اگر خدا بخواد آیه 11 رو گفتگو خواهیم کرد و چگونگی سیر آیات از طبیعت به سوی وحدانیت رو در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهیم داشت. همه شما را به خدای منان می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.